داستان اینه که ما باید فرهنگ کار گروهی مشارکتی رو از بیس، از آمادگی دبستان، راهنمایی دبیرستان، البته این مقاطع که تغییر کرده، حالا ما به زمان قدیم خودمون
متوسطه یک و دو بعد،
بله، اینا باید این فرهنگ ایجاد بشه که منی که با شما خواستم فردا یه کار اقتصادی بکنم، تفاوت بخش تعاون با بخش خصوصی چیه آقای مهندس؟ و اصلی ترین تفاوتش اینه که بنگاه تعاونی هم فعالیت اقتصادی دارد، هم رویکرد اجتماعی دارد، یعنی یک کارآفرینی اجتماعی،
بله، مشارکت مردم محور دیگه،
دقیقاً. لذا میخوام بگم که بخشش هم واقعا مربوط میشه به بخش غیر دولتی تعاون، که ما اینجا انتظار داریم بخش غیر دولتی تعاون از این خدمات استفاده بتونه بکنه. خب این بعضی هم مثلا فرض کنید بعضی از این نکاتی که شما فرمودید دیگه وجود نداره، این حمایت ها به این سطح، ولی اصل داستان این هستش که خود بخش غیر دولتی، بخش تعاون هم باید به شدت بتونه از همین امکانات موجود استفاده بکنه. خب ما الان فرض کنید در حوزه تسهیلات بانک توسعه تعاون رو داریم،
خب
که
اصلا داره سرمایه که بده.
ببینید حالا اینم مشکلات بخش تعاون هست، مثلا فرض کنید سرمایه بانک توسعه تعاون از 3000 میلیارد تومان،
الان نسبت کفایت سرمایش میدونی چقدر؟
بله، حالا اینا چیزای داخلی بانک، ولی من میتونم رقمی که تسهیلات که پرداخت کرده به شما بگم. با همین سرمایه اندک بانک توسعه تعاون 1000 میلیارد تومان سرمایه گذاشته، در سال 98 14500 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده.
آقای دکتر نسبت کفایت سرمایه بانک تعاون منفی 1، حداقل باید 8 باشه. چجوری این تسهیلات داده؟
نه حالا حالا میتونید دوستان بانک توسعه تعاون رو هم بیارید روی خط، حالا اینا در چارچوب قوانین بانک مرکزی این کار کردن و نظارت اون حق نرخ ذخیره قانونیشون همه اینا رعایت شده، یعنی چیزی نیست که خارج از چارچوب باشه، ولی حالا موضوع ما اون بکون دولتیشه. ولی اصل داستان اینه که همین تو 2 سال گذشته بانک توسعه تعاون با همه این منابع محدودی که داشته تونسته مدیریت کنه و از سال 96 که قریب به 6700 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده، سال 98 رسونده به 14500 میلیارد تومان. ولی اینها همینم 70% بعد حداقل تعاونی ها داده می شده و داده شده، یعنی میخوام بگم این ظرفیتی که آقا از همین منابع موجود تعاونگران تعاونی ها بتونن استفاده کنن خودش ضرورته. من فقط یه نکته ای هم بد نیست بگم، ما مثلا فرض بفهمیم که یک طرح نوآورانه ای یک تعاونی داره، خب ما دیدیم که آقا اگر این تعاونی بخواد بره در بازار بورس باید تبدیل بشه به تعاونی سهامی عام که تامین مالی بکنه، اگر بخواد از بازار سرمایه‌اش رو جمع بکنه، اگر بخواد بره بانک، خب فرآیندهای ضوابط‌های قانونی و پیچیده‌ای که به هر حال بانک‌ها دارن. ما یک طرح نوآورانه رو ارائه کردیم و باز من اینجا از این فرصت استفاده می‌کنم، اینو اعلان می‌کنم خدمت تعاونگران عزیز، با عنوان صندوق تأمین مالی خرد تضمین شده. این طرح کاملا جدیده، نوآورانه هم هست. اون هم اینه که اگه یک تعاونگر عزیزی یا یک مجموعه تعاونی موفق بیاید طرحی رو به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ما ارائه بکنه، بگه که آقا من میخوام این طرح تأمین مالی بشه، ما بررسی میکنیم، اگر این طرح فیزیبل و بنکبل باشه اون طرح رو روی سکوی صندوق ضمانت سرمایه گذاریمون در فضای مجازی قرار میدیم و اعلان میکنیم، میگیم مردم عزیز اگر روی طرح این تعاونی که ما طرحش رو از لحاظ مدیریت ریسک و اینها بررسی کردیم و مورد تاییدمون بوده سرمایه گذاری بکنید، ما اصل سرمایه شما رو تضمین میکنیم. یعنی این حالا ترمش میشه بحث کرود فاندینگ، اما در ایران بحث کرود فاندینگ آنچنان نگرفت. ما اومدیم با استفاده از قانون بخش تعاون که اجازه میده افرادی بیان سهامدار یک تعاونی بشن ولی عضو تعاونی نشن، اجازه داریم میدیم که مردم با خیال راحت سرمایه گذاری بکنن روی این طرحهای تعاونی ها و اصل سرمایه مردم رو هم ما تضمین میکنیم که اگر خدای نکرده اتفاق افتاد صندوق ضمانت ما یعنی دولت مبالغ رو برمیگردونه که هم تعاونگران عزیز میتونن از این فرصت استفاده بکنن و هم مردم عزیزمون میتونن با خیال راحت اگر میخوان روی بحث بخش اشتغال مولد کشور که بخش تعاونم یکی از اونها با طیب خاطر سرمایه گذاری بکنن.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر کبیری. سال گذشته مقام مازندران دیداری داشتن با فعالان بخش تعاون، فعالان اقتصادی و تعاونگران، اشاره کردن به قوانین و احکام روزمین مونده که مرتبط با بخش تعاونه. اگر اینا این احکام بر زمین مانده اجرا بشه امید میده به مردم، چون بخیر یه اقتصاد مردمی دیگه، یعنی از بخش خصوصی واقعی و مردمی هم یکی از همون محورهای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی است. کدوم بخش از اون چی که مقام معظم رهبری اشاره کردن الان در زمره احکام بر زمین مانده هست که جناب عالی امید دارید که اتفاق بیفته و این احکام بر زمین مانده هم به تو ریل اجرا بیفته؟
بله
اونا که نشده.
درست میفهم. عرضم به حضورتون که خب پیرو فرمایش ایشون که خب امسال رو هم سال جهش تولید نامگذاری فرمودن، خب ما برنامه هایی رو برای بحث جهش تولید داشتیم و داریم و خب این خبر رو هم من میتونم اعلام بکنم که انشالله در هفته آینده بیش از 383 طرح با ارزش سرمایه گذاری بیش از 3000 میلیارد تومان و با اشتغال زایی قریب به 26000 نفر انشالله افتتاح خواهد شد و همه اینها خب پیرو این هستش که این سیاست های کلانی که ما دنبال میکنیم به اجرا هم برسه. خب البته مجموعاً که یک سال و نیم اخیر قریب به 7000 میلیارد تومان تر افتتاح شده که در راستای همین فرمایشات مقام معظم رهبری که عموماً در سالهای اخیر سویه انتخاب مضامین شعارهای سال شعارهای اقتصادی بوده و ما هم از همین رو داریم این رو دنبال میکنیم برای توسعه بخش تعاون و همینطور سیاستهایی که اهداف کمی و کیفی داشته. خب بعضی سیاست ها رو شما بهش اشاره کردین دنبال شده. ما با بخش های مختلف دولتی مذاکراتی داشتیم، مکاتباتی داشتیم در مورد سند توسعه تعاون، شاید منظور شما باشه.
بله.
اونجا به هر حال در دولت گذشته این سند در سال 90 فکر میکنم به هر حال مصوب شده و اونجا دنبال شده، ولی بعضی از محورهای این سند چه در دولت جناب آقای احمدی نژاد و چه در دولت آقای روحانی بابت محدودیت‌های دولت با واقعیت اقتصادی به اذعان بعضی از دستگاه فاصله داشته. ما اینها رو اونهایی که قابلیت اجرا داشته به دنبال این هستیم که اجرا کنیم. اما فرض کنید قانون داریم که میگوید 20% باید تخفیف داده بشه به کارفرمایانی که شاغلین عضو تعاونی دارن ما به ازای هر نفرشون. خب به خاطر اینکه منابعش تأمین نمی شده، خب این امکان اجرایی شدن این قانون توسط سازمان تأمین اجتماعی وجود نداشته، ولی خب منابعش هم باید سازمان برنامه بده. حالا با همه شرایط شما هم خبر دارید کشور باش روبرو هست سخت تحریم ها و منابع محدود دولتی، بعضی از این قوانین نیاز به منابع مالی ریالی داره. خب دولت هم از تأمین همه اینها در این شرایط عاجزه، ولی ما با همه این محدودیت ها فرض بفرمایید بودجه شکل‌گیری و توانمندسازیمون با عنایتی که جناب آقای نوبخت و مجموعهشون داشتن 12 برابر افزایش دادیم، ولی مثلا همین قانون که خدمتون عرض کردم رو بعضی از رسته ها رو داریم با سازمان برنامه مذاکره میکنیم که آقا اگر همه شما نمیتونیم تأمین بکنیم بیایم بخشش رو تعمیم بکنم که انشالله هفته آینده تفاهم نامه اون هم امضا خواهد شد. یعنی میخوام بگم بندهای قابل توجهی داره که شاید از حوصله این برنامه خارجه، ولی ما مشکل نداریم در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم آقای کبیری.
و من جا داره فقط به چند نکته هم اشاره بکنم.
بفرمایید.
معتقدیم که تشکیل و توسعه تعاونی ها باید با یک رویکرد کلانی باشه و در همین قالب هم به دنبال تشکیل و توسعه زنجیره های کسب و کار تعاونی ها بودیم.
بله.
و به لطف خدا تونستیم در همین مدت یک سال اخیر این کار انجام بدیم با هدف اینکه محصولات و خدمات تعاونی ها
بله.
به مصرف کننده نهایی برسه.
بله.
و باز اگه اجازه بفرمایید من از همین فرصت استفاده بکنم.
زنده باشین انشالله.
ما تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تمامی بازارهای مجازی که فعالیت ویژه‌ای دارن حاضر به مذاکره هستیم. الان هم با بعضی از بازارهای آنلاین که موفق بودن و برای مردم شناخته شده بودن مذاکره کردیم که اگر محصولات تعاونی ها رو در فروشگاه ها و بازارهای مجازی خودشون قرار بدهند ما خدمات ویژه‌ای به اونها ارائه میکنیم برای تکمیل و توسعه زنجیره تولید و ارزش تعاونی ها. و این کارم الان انجام شده و تعاونی هایی در این قالب تونستن محصولاتشون رو با خط اعتباری که ما برای این فروشگاه زنجیره‌ای و بازارهای مجازی ایجاد کردیم در اختیار مردم قرار بدن و به لطف خدا هم در سال 99 فروش افزایشی محصولات تعاونی ها با خط اعتباری هم که ما قرار میدیم در اختیارشون میتونن در اختیار مردم قرار بدن.
متشکرم آقای دکتر کبیری، این حرف آخرتون خیلی به دلم نشست چون کمک میکنه به مدیریت بازاره. بله. این تعاونی ها به حال هزینه تولید بالاست دیگه.
یه روی کردی که آیمان به هر حال در ادوار گذشته در دولت های مختلف وجود داشته.
بله.
این بوده که ما تسهیلات قابل توجهی برای تولید دادیم، چه تعاونی ها چه غیر تعاونی ها، عرض میکنم خدمتون. ولی این که این تولید مطمئن باشیم که مبتنی بر نیاز بازار و مصرف کننده نهایی تولید شده.
بله.
و این خودش میشه ضمانت اون اشتغال کارگری که داره در اون واحد تولیدی کار میکنه. ما شاید کمتر به این امر توجه داشتیم در گذشته، ولی طی یک سال گذشته ما برای توسعه بازار محصولات بلخص حالا حوزه ما تعاونه، تعاونی ها چه در داخل چه در خارج از کشور دنبالیم و این خبر خوش رو هم میدم که در همین مرکز نوآوری و توسعه تعاون شتاب دهنده صادراتی بخش تعاون هم حضور خواهد داشت که به تعاونی ها کمک خواهد کرد برای هم توسعه بازارشون در داخل و هم خارج از کشور.
متشکرم آقای دکتر کبیری. البته من خودم رو عرض بکنم، یه کوتاهی تو حوزه تعاون کردیم، مثلا سال یه بار بهش پرداختیم. این کوتاهی بوده که من همینجا هم از شما هم از همه تعاونگران عذرخواهی میکنم. دلم میخواد واقعا هر حداقل هر فصلی یه بار یه گزارش از شما بگیریم. خوشحالم میشیم که جناب علی بیاد رو خط. بالاخره شما جوانید، ویژگی جوانانی که شجاعن. حالا کنار این شجاعت اگر مشورت رو هم بگذارن که حتما میگذارید، مطمئنم که اثرگذار خواهد بود. مطمئنم اگر مدیریت بازار رو کمک کنید تو حوزه تعاونی وی سی ها خودشون میاد، احتیاج به دعوت هم نخواهد داشت. ممنونم از شما.
من فقط اجازه دارم یه نکته آخرام
کوتاه اگه ممکنه.
بله. اونم این که مردم عزیز ما ممکنه در گذشته بابت خودش، حضور خودشون یا عضویت خودشون در یک تعاونی مسکن یا اعتبار
دست،
خاطرات نچندان شیرینی داشته باشن، ولی ما با افتخار میتونیم بگیم که سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور که از سال گذشته تحریزش انجام شد و الان کامل به بهره برداری رسیده، این امکان رو برای مردم عزیز ما فراهم کرده که در صورتی که عضو یک تعاونی باشند بتونن مثل یک کارمند کارتاب داشته باشن و در این سامانه الان راه اندازی هم شده وجود داره. تمامی فعالیت های مدیران عامل و هیئت مدیره هاشون رو تحت نظارت قرار بدن، گزارش بازرس رو ببینن. یعنی بخش تعاون به لطف خدا مهمترین گامی که تبدیل بشود به یک اتاق شیشه‌ای که مردممون راحت و با طیب خاطر بخوان سرمایه هاشون رو اونجا سرمایه گذاری کنن تبدیل شده، گام نخستش برداشته. بله. شده و مردم عزیزمون از ظرفیت بخش تعاون بیش از پیش میتونن استفاده بکنن.
شبتون بخیر آقای دکتر کبیری، براتون از این موفقیت هست بکنم. خدا حافظ باشی. انشاءالله. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست به مناسبت روز و هفته تعاون که 13 شهریور و فرداست. با معاون محترم تعاون، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتگو کردیم. مجموع اقدامات نوآورانه حوزه تعاون رو اشاره کردن، یک دو خبر خوب هم دادن که انشالله آثار و خروجی اون رو دست کم تو روزها و ماهای آتی ببینیم در حوزه تعاون ورود استارتاپ ها به این حوزه. اما جناب آقای دکتر عبداللهی، رئیس محترم تعاون روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر عبدالله، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خوش آمدید به رحیافت رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، به غیر از تبریکی که به تعاونگران عزیز کشورمون میتونید بگید، واقعا چی میتونیم بهشون بگیم برای این حوزه که سهمش باید در اقتصاد ملی خیلی بالاتر از اون چیزی باشه که الان هست؟
بله، من از زمین در ابتدای عرایزم تبریک بگم هفته تعاون رو خدمت همه فعالان عرصه اقتصاد تعاونی کشور و همجور علاقمندان به این حوزه.
متشکرم.
و در رابطه با بحثی که جناب عالی فرمودید، قطعا اقتصاد تعاون به عنوان یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد کشور وظیفه سنگینی به عهده داره و شاید مهمترین وظیفه‌ای که برای خودش قائل این بخش در واقع تحقق اهدافی که براش ترسیم شده، که حالا انشاءالله در ادامه صحبت اگر فرصتی باشه من به بخشایی از این مسائلی که
شروع. چند تا خبر هفته تعاونی به ما بدید آقای دکتر عبداللهی؟ مجموع اقداماتی که بتونه فعالان اقتصادی و تعاونگران رو امیدوار کنه به این حوزه.
بله، ببینید، یکی از بحثایی که ما در سال جاری داشتیم متناسب با نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری بحث جهش تولید در این حوزه، با توجه به اینکه بیش از نیمی از فعالیت های بخشم در حوزه های تولیدی هست، حوزه های تولیدی کشاورزی، صنعتی و امثال اینها، بنابراین مهمترین محور فعالیت های بخشم در امسال توسعه فعالیت های تولیدی هست. الحمدلله توسعات خوبی هم به ویژه در حوزه تولیدات کشاورزی، دامی و امثال اینها ما داشتیم. بحث دیگری که مدتی بخش تعاون تعقیب میکنه تو حوزه در واقع تولید مسکن هست. یکی از مأموریت‌هایی که به عهده بخش تعاون گذاشته شده یه چند ماه گذشته و الحمدلله پیشرفت خوبی هم داشته و در آینده سری نزدیک اخبار بسیار خوبی از این حوزه منتشر خواهد شد. بحث تولید مسکن کارگری هست در سطح کشور در 14 استان کشور که بخش تعاون به عنوان متولی این کار انتخاب شده، اتاق تعاون ایران، و اقدامات خوبی رو در این حوزه انجام داده.
یعنی اومدید سرمایه‌گذاری کردید تو این حوزه؟ یعنی بخش تعاون سرمایه‌گذاری کرده؟
ببینید، یه بخش بحث سرمایه گذاری خود بخش تعاون و بخش استفاده از منابع بانک ها به ویژه بانک مسکن برای تولید مسکن ارزان قیمت به ویژه برای کارگران کشور در جوار شهرک های صنعتی.
بله.
یعنی در تمام استان ها شهرک های صنعتی، در این 14 استان البته شهرک های صنعتی شناخته شد. شناخته شدن در جوار اینها اراضی رو با همکاری وزارت راه شهرسازی در اختیار گرفتیم.
آقای دکتر، میدونم تو مسیر هستید، ممکنه خواهش کنم اگر امکانش هست بلندتر صحبت بفرمایید؟
بله، عرض می‌کنم که در این حوزه اقدامات خیلی خوبی صورت گرفته، انشالله امیدواریم حد اکثر تا پایان این ماه این کار در واقع کلنگش بخوره و کار شروع بشه در قالب طرح 100 هزار واحدی که قرار است که احداث بشه. بخشش رو اتاق تعاون به عهده گرفته و اقدامات اولیش انجام داده و انشالله حتماً اخبار خوبی رو در آینده نزدیک از این حوزه خواهید شنید. و همینطور توسعه فعالیت های شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها هست که در این حوزه هم اقدامات خوبی صورت گرفته. ما توجه ویژه ای به توسعه کار شرکت های تعاونی دانش بنیان داشتیم.
بله.
و به سرعت الحمدلله در این حوزه تعدادشون در حال افزایشه و همینطور حوزه فعالیت هاشون. به هر حال کارهای خوبی داره صورت میگیره، امیدواریم که بتونیم تا پایان امسال رشد قابل توجهی در حوزه های مختلف در بخش تعاون رو شاهد باشیم
انشاءالله. آقای دکتر عبداللهی، تو حوزه نظارت و حسابرسی بخش تعاون یه درصدی از تعاونی ها دچار مشکلاتی هستن که بعضا به دادگاه هم کشیده میشن. تو این حوزه ها چه اقداماتی رو صورت دارید که کمک کنید مشکلات این تعاونی ها حل بشه؟
بله، ببینید، بخش تعاون هم مثل سایر بخش ها بعدن با یک
عوارض بالاخره آسیب داره دیگه. بله، بدون آسیب که نیست.
بله، آسیب ها و عوارضی داره که تلاش ما این است که اینها رو به حداقل برسونیم. البته اینو من خدمت شما عرض کنم، در مقایسه با سایر بخش ها شاید عوارض به نسبت کمتر خوشبختانه، به لحاظ اینکه به طور کلی یک نظارت جمعی بر عملکرد تعاونی ها، حالا فارغ از حوزه های نظارتی، از خود اعضا هم نظارت خوب میشه. بنابراین به همین دلیل آسیب در بخش تعاون به مراتب کمتره، ولی هست، در این که شکی نیست. ما واقعش اینه که جدید قریب به 2 ساله که انجمن مرکزی نظارت طبق قانون در اتاق تعاون تشکیل شده و صلاحیت مدیران رو در واقع در اونجا باید احراز بشه و مادامی که مدیران در اونجا شرایطشون احراز نشه به تصدیق و به تایید انجمن نرسه امکان در واقع حضور در مدیریت تعاونی ها رو نخواهند داشت. همینطور نظارت بر نحوه انتخابات، نظارت بر نحوه عملکرد مجامع عمومی، اینها الحمدلله رب العالمین قریب به 2 سالی که با دقت بسیار وسواس‌گونه در واقع داره انجام میشه و ما امیدواریم با نظارت های که البته وزارت محترم تعاون کار به رفای شما هم نظارت های خودش رو داره و همینطور حسابرسی و انتخاب حسابرس قانونی برای تمام شرکت های تعاونی الزامی شده، اینا موظفن که صورت مالشون حسابرسی بشه هر سال و منتشر بشه و وزارت تعاون و انجمن نظارت کنترل بکنه اینا رو. جمعی این اقدامات که در طول این 2 سال اخیر صورت گرفته به اعتقاد من تونسته تأثیر خوبی بذاره و در البته در سال آینده تأثیر رو بیشتر خواهیم بود، چون هر مجمعی که در واقع تشکیل میشه و انتخابات جدید انجام میشه حتما از این فکرها بایستی عبور کنن و میتونه به سالم سازی و بهبود عملی کرده تعاونی حتما کمک.
متشکرم. آقای دکتر، شما چون به عنوان رئیس اتاق تعاون عضو شورای پول اعتبارم هستید، اگه اشتباه نکنم درست میگم؟
بله همینطور.
خب یکی از مشکلاتی که ما داریم بحث هزینه بالای پول در کشوره و تعیین نرخ سود و این چیزا، خب به خاطر شورای پول اعتبار دیگه تو این زمینه. کی ما از این وضعیت رها میشیم که این نرخ سود رو بازار تعیین کنه، که اساسا بازار تعیین کنه که چی به صرفه سرمایه گذاری صورت بگیره، چی به صرفه نیست سرمایه گذاری صورت نگیره، به خصوص بخش تعاون که مشوقای خیلی خوبی بهش داده شده اما چون هزینه پول کشور بالاست معمولا به سمت تعاونی ها و اقتصاد مولد به ویژه تعاونی نمیره. چیکار باید کرد؟ خیلی کوتاهی ممکن توضیح بدید.
بله خواهش می‌کنم. واقعش اینه که این یکی از آرزوهای ماست کشور و در نظام بانکی که در واقع تعیین نرخ بهره و سود بانکی دستوری نباشه، بنا به عرضه و تقاضا باشه. خب البته این یک سری مقدماتی لازم داره، اصلاح نظام بانکی، تأمین سرمایه توسط منابع غیر از بانک ها. ببینید الان اقتصاد کشور ما شاید بالغ بر 90% تأمین منابع مالی بنگاه های اقتصادی توسط بانک ها صورت میگیره. خب این یکی از مشکلات اقتصاد کشور ما، در حالی که در تمام دنیا اینطور نیست، قسمت اعظم نیاز مالی بنگاه ها از طریق بازار سرمایه و بورس تأمین میشه.
الان از 90,000 تا تعاونی فعال چند تاشون تو بازار سرمایه؟ آقای دکتر
من البته آمار دقیق
ندارم، فکر کنم زیاد نباشه.
این بحث کلی در واقع بحث اقتصاد کشور و نظام بانکیمون. در حوزه تعاون هم متاسفانه به دلیل اینکه تعاونی ها علارغم که در قانون مزیت خوب براش میشده، ولی چون بانک ها، تمام بانک ها از جمله بانک اقتصادی ما که بانک حوزه تعاون هست، تحت در واقع نظام عمومی بانک ها فعالیت میکنن، هیچ مزیت ویژه رو برای تعاونی ها قائل نیستن. یعنی بانک حوزه تعاون هم مثل سایر بانک ها با تعاونی رفتار میکنه.
درست.
چون البته اونها هم مقصر نیستن، یعنی اونها هم تحت نظام بانکی مرکزی دارن عمل میکنن.
بله.
بنابراین حتما لازمه که ما در خصوص تخصیص یا در واقع منابع ویژه برای بخش تعاون، برای توسعه بخش تعاون باید عمل بکنیم، یا اینکه ما الان مدت ها 4-5 سال دنبال هستیم که بانک غیر دولتی تعاون رو تأسیس بکنیم.
درسته.
که متأسفانه بانک مرکزی بنا به دلایلی که داره موافقت نمیکنه و الا این آمادگی هست که بخش تعاون یک بانک غیر دولتی تعاون با سرمایه خود تعاون تأسیس بکنه.
درست.
که بتونه به صورت ویژه از فعالیت تعاونی ها حمایت کنه.
ان شاءالله که بانک توسعه ای بشه آقای دکتر، تجاری بشه.
بله، معنی واقعی بانک.
ان شاءالله براتون از موفقیت میگم آقای دکتر. خداحافظ، سفر خوبی رو براتون آرزو میکنم. ان شاءالله که دور از کرونا باشید. زنده باشید ان شاءالله. خداحافظتون باشه ان شاءالله. زنده باشید. خب اینجا رهیاف رادیو اقتصاد، به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. تو حوزه تعاون پیام دادید تعاونی مسکن کانون نفت درگیر دادگاه هست و یه تعداد بازنشسته آوارن. آقای دکتر اشاره کردن، خب معمولا چیزی که به حوزه دادگاه و دادگستری برسه دیگه از حوزه اتاق تعاون وزارت تعاون خارج، دادگستری باید بهش بپردازه، اما گفتن که چه اقداماتی رو صورت دادن که این اتفاق تکرار نشه در آینده. چند تا از راهنماهای تور گردشگری هم در دو دلاشون برام فرستادن که حتما تکاندی محترم برای آقای مونسان خواهند فرستاد. یه شنونده عزیزی هم پیام دادن که بحث هتل رو مطرح کردن که با قیمت‌های بالای هتل کی میتونه بره هتل استفاده کنه. اصلا لزومی نداره من شما بریم هتل، مهم اینه که سرمایه‌ای از خارج وارد هتل بشه اون سرمایه گردش کنه تو حوزه‌های مختلف اقتصاد و چرخ اقتصاد بگرده. اینه که مهمه دو صنعت گردشگری و هتلداری، حتی صنایع دستی و نظائر اون، نه اینکه بنده و شما بتونیم اگر یه گردشگر خارجی سرمایه‌ای بیاره که بتونه استفاده بکنه، این سرمایه تو همه حوزه‌ها چرخش خواهد کرد، مانند خونی که در رگ‌ها حرکت خواهد کرد. متشکرم که رهگفت امشب رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. انشاءالله تا شنبه با یه رهگفت دیگه. ارادتمند شما راسخ.
های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
شرکت رادسرما، تولید کننده یخچال، فریزرهای فروشگاهی و تجهیزات هایپرمارکت، طراح و تولید کننده تجهیزات فروشگاهی و هایپرمارکت، دارای شبکه گسترده پشتیبانی و خدمات پس از فروش. رویای فردای شما اندیشه امروز ماست. رادسرما.
همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه تا این ساعت شنونده رادیو اقتصاد بودید، در بخش دوم برنامه ها از شما ممنون و سپاسگزاریم و امیدوارم که بهره لازم رو از برنامه ها در این بخش برده باشید. تا روزها و فرصت های آینده که باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. شب آرامی داشته باشید و خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.